ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. با مجله نیمروزی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 30 تیر ماه سال 1400 خورشیدی است. از استودیو خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم، همراه شما در این مجله نیمروزی با گزارش‌ها و تحلیل‌های متنوعی که در ادامه خواهیم شنید. اما در ابتدای این مجله آخرین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم با همکارم شاهین بشیری.
تظاهرات در اعتراض به بی‌آبی در خوزستان در ششمین شب به مناطق شرقی این استان کشیده شد و بنابر گزارش‌ها درگیری‌های گسترده‌ای میان معترضان و نیروهای امنیتی در شهرهایی چون ایزه، دزفول و سوسنگرد رخ داد. ویدیوهای منتشر شده از این اعتراض‌ها نشان می‌دهد ماموران امنیتی بارها اقدام به تیراندازی می‌کنند. در همین حال گزارش‌های مبنی بر کشته شدن دست کم دو جوان در ایزه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. این گزارش‌ها هنوز به طور مستقل قابل تایید نیست. از سوی دیگر فرماندار شهرستان بندر ماهشهر بامداد چهارشنبه به خبرگزاری‌ها گفت که دو مأمور نیروی انتظامی در شهرک طالقانی ماهشهر به گفته او از بالای پشت بام هدف رگبار گلوله قرار گرفتند و یکی از آنها کشته شد. این مقام گفته آنها در حال پاکسازی معترضان بودند. با ادامه اعتراض‌ها در خوزستان، ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های شاهدان عینی حاکی از استقرار گسترده ماموران امنیتی در نقاط مختلف شهر تهران از جمله میدان آزادی است. روز سه‌شنبه و با تداوم اعتراض‌ها در شهرهای مختلف خوزستان، گروهی از شهروندان تهرانی در متروی صادقیه شعار مرگ بر جمهوری اسلامی و مرگ بر اصل ولایت فقیه سر داده بودند. همچنین شامگاه سه‌شنبه نیز شهروندانی در منطقه نارمک تهران اقدام به سر دادن شعار مرگ بر خامنه‌ای از پنجره خانه‌های خود کردند. نارضایتی عمومی در حوزه‌های گوناگون موضوعی است که حکومت ایران در سال‌های اخیر همواره در سراسر کشور با آن روبرو بوده، اما در پاسخ بیشتر از شیوه سرکوب استفاده کرده است. گزارش‌ها از تهران حاکی است که شماری از فعالان حقوق بشری، سیاسی، مدنی و کارگری که عصر روز سه‌شنبه بازداشت شده بودند، آزاد شدند. این فعالان پس از آن بازداشت شدند که قصد داشتند در مقابل وزارت کشور در تهران تجمعی را در حمایت از تظاهرات روزهای اخیر استان خوزستان برگزار کنند. بازداشت نرگس محمدی، آرش صادقی، رسول بداقی، آرش کیخسروی، پوران ناظمی، جعفر عظیم‌زاده، روح الله مردانی، حمید آصفی و بهزاد همایونی با خشونت انجام شده بود. بر اساس ویدیویی که انتشار یافته، خانم محمدی پیش از بازداشت این فعالان با اشاره به مضروب شدن شماری از آنان گفته بود:
حضور 30 نفر از فعالان مدنی، از روزنامه‌نگاران، کارگری، معلمین، زندانیان سابق سیاسی، مادران صلح و مادران دار.
تظاهرات و اعتراض‌ها 6 روز پیش در چندین شهر استان خوزستان آغاز شد. شعارهای داده شده در این تظاهرات به طور عمده اعتراض به کم آبی سر داده شده است. با این همه در برخی موارد شعاری درباره سرنگونی نظام هم داده شد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه سابق آمریکا دولت جو بایدن را به تلاش برای تبدیل ایران به متحد مهم آمریکا در خاورمیانه متهم کرد. آقای پومپئو مذاکره با ایران را برای اسرائیل به شدت خطرناک توصیف کرد و گفت رفتار برخی از جناح‌های حزب دموکرات آمریکا به توصیف او یهود ستیزانه است. به گزارش فاکس نیوز، وی در گفتگو با رئیس کمیته کشوری حزب جمهوری‌خواه آمریکا بر اهمیت ثبات و صلح در بیت المقدس تاکید کرد، ولی در این حال دولت بایدن را به حمایت از ایران در برابر اسرائیل متهم کرد. و سازمان حقوق بشر ایران روز سه‌شنبه در بیانیه ای آنچه به کارگیری خشونت در مواجهه با اعتراضهای مدنی مردم را از سوی جمهوری اسلامی نامید به شدت محکوم کرد. محمود امیری مقدم مدیر این سازمان مقامهای جمهوری اسلامی را متهم کرد که به جای شنیدن خواست معترضان و تلاش برای تامین نیازهای آنان از سرکوب برای خاموش کردن صدای اعتراض مردم استفاده می‌کنند. آقای امیری مقدم از جامعه جهانی خواست تا به سرکوب معترضان و زیر پا گذاشتن حق بدیهی اعتراض آنان واکنش نشان دهد.
خب، خبرها رو شنیدیم از همکارم شاهین بشیری و حالا مروری داشته باشیم بر آنچه در این مجله نیمروزی با هم خواهیم شنید. ادامه اعتراض‌ها در استان خوزستان نسبت به بحران کم آبی و کشته شدن چند شهروند معترض، معترضانی که شعارهای ضد حکومتی سر می‌دهند. دولت روحانی که در آخرین روزهای عمر خود به سر می‌برد چه می‌گوید؟
حکومت به خصوص از سال 98 به این سمت سریعا این اعتراض‌ها رو به اختشاش تقلیل داده.
ساعتی پس از آنکه سخنگوی دولت روحانی از مخالفت شورای عالی امنیت ملی با تفاهم اولیه بر سر مذاکرات برجام خبر داد، این شورا سخنان او را رد کرد. و مروری بر آنچه طی ساعت گذشته در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه کاربران ایرانی قرار گرفته و هشتگش داغ شده. همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها هم شنیدیم، اعتراض‌ها به بحران آب در خوزستان وارد ششمین روز خود شد و همچنان گلوله نیروهای امنیتی جان شهروندان شهرهای این استان را می‌گیرد. شب گذشته این بحران به شهرهای شرقی‌تر استان خوزستان هم کشیده شد. همکارم پروانه وحیدمنش از طریق خط تلفن همراه ماست تا برای ما بگه در خوزستان چه می‌گذره. پروانه، بهت سلام می‌کنم. چه خبر از خوزستان؟
سلام دارم به تو مهتاب و همه همراهان رادیو فردا. همطور که تو هم اشاره کردی، بحران در خوزستان به ششمین روز خودش وارد شده. اعتراض‌ها به شهرها و مناطق شرقی‌تر این استان سرایت کرده. بنابر گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها، شب گذشته شهرهای ایزه، بهبهان، دسفول، سوسنگرد تظاهرات و اعتراضات بسیاری داشت و حتی گفته میشه که در این شهرها اعتراضات رنگ سیاسی به خودش گرفته. روزهای گذشته خبرها تاکید کرده بودند که 3 جوان جان خودشون رو در اعتراضات خوزستان از دست دادن. شب گذشته گزارش‌های مبنی بر کشته شدن یک جوان 16 ساله به نام محمد عبداللهی و جوان دیگر به نام هادی بهمنی در ایزه منتشر شده که هنوز قابل تایید نیست این خبر. اسامی کشته شدگان تا این لحظه مصطفی نعیماوی، قاسم خزیری، محمد عبداللهی، محمد عباس الکنانی، محمد کروشات و هادی بهمنی هست مهتاب. از سوی دیگه فرماندار شهرستان بندر ماهشهر بامداد چهارشنبه مدعی شد که 2 مأمور ناجا در حال سرکوب اعتراضات که این مقام مسئول از اون به عنوان پاکسازی نام برده در شهرک طالقانی ماهشهر از بالای پشت بام هدف رگبار گلوله قرار گرفتن. مشخص نیست چطور از بالای پشت بام هدف قرار گرفتن. این فرد فریدون بندری گفته که یه نفر از این مأموران کشته شده و فرد دیگه از ناحیه پا مجروح شده. که لازم یادآوری کنم شهرک طالقانی همون منطقه‌ای هست در بندر ماهشهر که در اعتراضات آبان 98 از مراکز اصلی سرکوب معترضان بود و تعداد بسیاری از شهروندان جان خودشون رو در این سرکوب‌ها از دست دادن. شب گذشته دامنی اعتراض‌ها به شهرستان ایزه در شرق استان رسید و شعارهای تندی علیه خامنه‌ای داده شد که با پرتاب گاز اشکاور سوی ماموران روبرو شد. بشنویم صدای شهروندان ایزه ای رو. در یکی از ویدیوهای هم که از تجمعات شهر ایزه منتشر شده شعار رضا شاه روحت شاه مرگ بر خامنه ای و شعارهای بسیار تند دیگه علیه علی خامنه ای داده شده. ویدیوهای دیگه هم هستش که در اون شعار میدند جمهوری اسلامی نمیخوایم نمیخوایم رضا شاه شرمنده ایم. بشنویم بخشی از این صداها رو. مهداب، شهرستان ایزه از جمله مناطقی در استان خوزستانه که بیشتر ساکنین اون رو بختیاری ها تشکیل میدن. در یکی از ویدیوها شهروندان ایزه شعار میدن بختیاری با عرب، اتحاد اتحاد. همچنین اعتراضات بسیاری رو در بهبهان و دسپول داشتیم. در سوسنگرد ماموران گاز اشکاور علیه معترضان استفاده کردند و در بسیاری از ویدیوها میبینیم که برای مقابله با ماموران امنیتی مردم مجبور به آتش زدن لاستیک شدند. تصاویری هم از آتش زدن یک دستگاه تانک جنگی که نمادی از دوران جنگ تحمیلی جنگ عراق و ایران هستش در محله سوسنگرد منتشر شده. یه ویدیویی هم منتشر شده از بسته شدن پل مارون بهبهان که گفته میشه که معترضان برای نشون دادن اعتراض خودشون از ساعت 11:30 شب این پل رو بسته بودن و گفته میشه در مناطق مختلف استان خوزستان از جمله شهر اهواز اینترنت به شدت ضعیف شده، اختلال داره. ویدیویی هم منتشر شده از شهر دارخوبین که در اون مردم شعار میدن کلا کلال تهجیر. اگه وقت هست میتونیم این صدا رو هم بشنویم.
کوتاه بشنویم. معنیش چی هست پروانه؟
نه به کوچه اشباری، چون به خاطر وضعیت ریزگردها، بیکاری و بیبرقی مردم این منطقه رو میخوان مجبور به مهاجرت کنن و این افراد شعار میدن که ما حاضر نیستیم از منطقه و شهر خودمون مهاجرت کنیم و شهر خودمون رو آباد و سربلند میخوایم طبق اون چیزی که در شبکه‌های اجتماعی وجود داره.
خیلی تشکر میکنم از تو پروانه. همکارم پروانه وحید منش بود، برای ما از آخرین اخبار استان خوزستان میگفت. با پروانه در بخش‌های بعدی هم همراه خواهیم شد تا برای ما بیشتر بگه، همینطور از واکنش‌ها بگه، اما در بخش‌های بعدی وقت بیشتری رو خواهیم داشت. میدونیم که این اعتراض‌ها نسبت به بحران کم آبی در استان خوزستان سه‌شنبه شب هم ادامه پیدا کرد و همونطور که پروانه گفت معترضین شعارهای ضد حکومتی سر دادن در شهرهای مختلف از جمله اهواز، دسپول، بهبهان، سوسنگرد، ماهشهر و ایزه. ساعتی پیش گفتگویی داشتم در همین باره با داریوش معمار، روزنامه‌نگار در آلمان، و از او درباره نحوه ادامه این اعتراض‌ها و برخورد حکومت با معترضین پرسیدم.
نکته‌ای که خیلی اهمیت داره در شناخت این اعتراض‌ها این هست که اساساً اعتراض ها به دلیل شرایط نامطلوب زندگی مردم در استان خوزستان و بحران بی‌آبی بوده و اگر شکل اعتراض ها به خشونت بیشتر گرایده در شب ششم، به این دلیل هست که پاسخی که حکومت به اعتراض مشروع مردم در استان خوزستان داده متاسفانه متناسب این اعتراض ها نبوده. یعنی شما ببینید از شب اول به سمت معترضان شلیک مستقیم شده. در این حال حتی پیش از اعتراض ها مسئولین دولتی در استان خوزستان، به خصوص استاندار استان خوزستان، حاضر به پذیرش واقعیت وضعیت محیط زیست استان خوزستان نشدند. در این حال در همون زمان انتشار خبر صدور مجوز زیست محیطی انتقال آب در طرح بهشت آباد باعث ناراحتی بیشتر مردم شده که خب باعث فراخوان شده. در روز دوم اعتراضات عنوان شد که آقای اژه‌ای رئیس جدید قوه قضاییه و آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هیئت‌هایی رو برای رسیدگی به این موضوع به خوزستان اعزام کردند، ولی نتیجه حضور این هیئت‌ها در استان خوزستان باز هم منجر به باز شدن سدها
و پرداخت حقابه استان و خوزستان و آبگیری تالاب نشده.
به رویکرد حکومت شما اشاره کردین. من هم می‌خواستم همین سوال رو از شما بپرسم. اینکه حکومت ایران باز هم در برخورد با این اعتراض‌ها داریم می‌بینیم که خشونت به خرج داده و چند نفر تا الان کشته شدن و از سوی دیگه داره این اعتراض‌ها رو مثل اعتراض‌های پیشین در ایران به عده اغتشاشگر نسبت میده، در حالی که این اعتراض‌ها در خوزستان نسبت به کم آبی هست. فکر می‌کنید که در مواجهه با این اعتراض‌ها رویه‌های پیشین حکومت ایران جوابگو باشه؟
ببینید، در خوزستان مردم نه تنها آب ندارن بلکه هوا هم ندارن و این اصلا شعار مردم در فکر میکنم 5 سال قبل در رقابت انتخاباتی آقای روحانی بوده که ما هوا هم نداریم، الان آب هم ندارن و کار هم ندارن، چون کشاورزی در استان خوزستان از بین رفته، صنایع از مستخدمین غیر بومی استفاده کردن. خب مشخصا در این شرایط مردم اعتراض میکنن، ولی متاسفانه حکومت به خصوص از سال 98 به این سمت هر بار که مردم اعتراضی در خوزستان داشتن و حتی قبل از اون سریعا این اعتراضها رو به در واقع اغتشاش تقلیل داده و تلاش کرده نسبتی بین معترضین و آن افراد و گروه‌هایی که از نظر حکومت تجزیه طلب محسوب میشن پیدا بکنه و به واسطه اون مردم سرکوب بکنه. اما نکته بسیار مهم که به زعم من در اتفاقاتی که الان در خوزستان افتاده باید مد نظر قرار بگیره این هست که اعتراض‌های مردم از روز اول به صورت مشخص به خاطر آب بوده و مردم هیچ خشونتی در قبال نیروهای حکومتی از خودشون حداقل تا دیشب نشون ندادن. حالا تا دیشب 6 نفر در اثر شلیک مستقیم طبق اخبار منتشر شده کشته شدن که حداقل 4 نفر اونا قطعا منابع رسمی هم تایید کردن.
آقای معمار، کمتر از 2 هفته مونده به پایان عمر دولت حسن روحانی، فکر میکنید که دولت ابراهیم رئیسی رویکرد متفاوتی رو اتخاذ کنه، به خصوص حالا در استان خوزستان در مواجهه با این اعتراض ها؟
ببینید، من میگم که ما باید به سوابق نگاه کنیم. آیا در دولت اصلاحات که دولت آقای سید محمد خاتمی بود و وقایع آب در آبادان اتفاق افتاد 3 نفر کشته نشدن؟ آیا در دولت اصلاحات رویه در قبال مردم خوزستان متفاوت بود؟ آیا در دولت آقای محمود احمدی نژاد روال در خصوص برخورد با مردم معترض در استان خوزستان در کردستان متفاوت بوده؟ آیا وقایع سال 96 و 98 و فاجعه نیزار در دولت اعتدالگرای آقای حسن روحانی اتفاق نیفتاده؟ خب الان که مشخصا سرکوبگران و جریان‌های امنیتی و قضایی که در استان و خوزستان حکم تیر صادر می‌کنن برای مردم، اینها کسانی هستن که حامیان آقای رئیسی هستن. مشخص هست که دولت آقای ابراهیم رئیسی اگر بخواد هم نمی‌تونه از منافع مافیای آب و منتفعین اقتصادی استان و خوزستان که به حکومت وصل هستن صرف نظر بکنه و نه این رویه رو تغییر خواهد داد.
گفتگوی رو شنیدید با داریوش معمار، روزنامه‌نگار در آلمان، درباره ادامه اعتراض‌ها در استان خوزستان. در اینجا نوبت میرسه به بررسی اونچه که در شبکه‌های اجتماعی میگذره. همکارم بیتا بختیاری همراه ماست. بیتا، بهت سلام میکنم. به نظر میاد که بحران کم آبی در استان خوزستان و ادامه اعتراض‌ها در شهرهای مختلف این استان همچنان موضوعیه که مورد توجه کاربران ایرانی هست و دیدم که ویدئوهایی هم منتشر شده از اعتراضهایی که دیشب بوده. از تو میشنویم.
سلام مهتاب، و همونطوری که گفتی ادامه اعتراضها در استان خوزستان، کشیده شدنش به مناطق بختیاری نشین این استان و اعلام حمایت بختیاری ها از اعراب خوزستان و انتشار اخباری مبنی بر کشته شدن چند جوان دیگه در جریان برخوردهای خشونت‌آمیز با معترضان در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. خب میدونیم که بعد از اینکه شماری از فعالان سیاسی مدنی و مادران صلح و مادران داغدار دیروز مقابل وزارت کشور در تهران قصد داشتن تجمع بکنن که البته مورد برخورد و ضرب و شتم هم قرار گرفتن، ویدیوهایی الان منتشر شده که نشون میده نیروهای یگان ویژه در اطراف میدان آزادی تهران مستقر شدن. این موضوع هم در شبکه‌های اجتماعی بازتاب پیدا کرده، از جمله کاربری به نام سجاد خطاب به نیروی انتظامی و وزارت کشور نوشته که این شما هستید که دارید مردم پایتخت رو تحریک میکنید و بعد در واقع مسئله رو میندازید به گردن خارجی ها. کاربر دیگری نوشته که مسئله خوزستان باز هم نشون داد تصمیمات محفلی و بستن دهان کارشناسان از طریق امنیتی کردن موضوع نتیجه‌ای جز خسارت نداره. اون از انرژی هسته‌ای، این هم از انتقال آب به صنایع کبیر نشین. لیلا نوشته در ایران فقط باید فریاد زد، مشکلات اینقدر زیاده که گاهی اوقات هیچ فریاد زدن هم فایده ای نداره، ولی تنها راهمونه. خوزستان برای آب فریاد میزنه، بقیه برای نان، واکسن، گلوله، آزادی، حجاب و برای آرزوهایی که از دست دادیم. رامتین هم معتقده که مشکل خوزستان خشکسالی نیست، بلکه مشکل خشکسالی مدیریتی است که سالهاست گریبان ایران رو گرفته. مدیران نالایقی که به باور رامتین با اخذ تصمیمات و اجرای پروژه‌های نادرست اکوسیستم منطقه رو به هم زدن. در روزهای گذشته انتقادهایی هم مهتاب مطرح شده بود از اینکه چرا مثلا محسن رضایی در استان خوزستان حاضر نشده و وقتی که به رأی احتیاج داشت فقط اونجا بود، که البته آقای رضایی سفر کرد به خوزستان. و الان اسفندیار نوشته که جناب قالیباف رئیس محترم مجلس بعد از انتخابات اسفند 98 و ماها قبل از انتخابات 1400 لباس مستضعفان می پوشید، خودش رو گلمالی می کرد و تونتون به خوزستان می رفت و به طعنه نوشته که بله ایشون نیت شخصی نداشت و امروز هم کاری با ایشون نداشته باشید، ایشون همراه با سایر نمایندگان مجلس مشغول طرح ساماندهی فضای مجازی است. محمد نوشته اینقدر اعتراضات خوزستانی ها رو رد ندید به تجزیه طلبان، به خاطر اینکه همیشه در همه اعتراض ها یک سری آدم هایی هستن که بخوان سوء استفاده بکنن و به دنبال منافع خودشون هستن، اما اعتراضات خوزستان با این جوان هایی که دارن پرپر میشن یک مسئله جدی است. مهراز هم نوشته واقعیت ها رو باید قبول بکنیم، وضع مایی که در کلان شهرها هستیم، مثلا در تهران هستیم، با وضع مردم خوزستان به خصوص بخش های عرب نشین اونجا متفاوته، واقعا وضعیت بلوچ ها متفاوته. بنابراین وقتی درباره وضعیت اقوام در ایران حرف زده میشه همش به تجزیه طلبی نباید ربطش بدیم. و آخرین واکنشی هم که میخونم مربوط به کاربری به نام سریده که نوشته در واقع اون ماجرای تاریخی ماری آنتوانت رو تعریف کرده که در پاسخ به نبود نان گفته بود مردم کیک بخورن و حالا نوشته سرداران مستعانساز برای خوزستان آب معدنی تجویز میکنن به جای اینکه مسئله بحران آب، خشکسالی و مدیریت‌های غلط رو در این استان اصلاح بکنن.
خیلی تشکر میکنم از همکارم بیتا بختیاری که برای ما میگفت از واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به اونچه که این روزها در استان خوزستان میگذره، اعتراض‌ها نسبت به بحران کم آبی در این استان که رنگ و بوی سیاسی هم در برخی مناطق به خودش گرفته و معترضان شعارهای ضد حکومتی سر میدن. از شما دعوت میکنم اگر در استان خوزستان هستید مشاهدات و ویدیوهای خودتون رو از این اعتراضات برای رادیو فردا بفرستید به شناسه @فرداگرام که شناسه ما هست در تلگرام، و همینطور اگر نظر یا پیامی دارید در همین رابطه یا در مورد سایر مسائل و مشکلات ایران میتونید صدای خودتون رو ضبط کنید و در تلگرام به همین شناسه @فرداگرام بفرستید که با صدای خودتون در بخش‌های مختلف خبری پخش بشه.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در در حالی که سخنگوی دولت حسن روحانی میگوید کمیته‌ای در شورای عالی امنیت ملی ایران تفاهم اولیه‌ای را که در جریان مذاکرات احیای برجام در وین به دست آمده رد کرده، سخنگوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی اظهارات او را مردود دانست. به گفته علی ربیعی این تفاهم اولیه مربوط به رفع قسمت عمده تحریم‌ها بود که شورای عالی امنیت ملی اون رو رد کرد و حالا این اظهارات ضد و نقیض در شرایطی مطرح میشه که کمتر از دو هفته مونده به پایان عمر دولت حسن روحانی و ادامه مذاکرات برجام به دولت ابراهیم رئیسی واگذار شده. در اینجا همراه هستیم از طریق خط تلفن با کامبیز قفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در فنلاند. آقای قفوری سلام میکنم به شما، خوش آمدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. ابتدا میخوام از شما بپرسم علت این موضع‌گیری ضد و نقیض دولت درباره مذاکرات احیای برجام چه هست؟ یعنی علی ربیعی سخنگوی دولت میاد و میگه شورای عالی امنیت ملی مخالفت کرده با تفاهم اولیه، ولی این شورا میاد و صحبت‌های آقای ربیعی رو رد میکنه.
من هم سلام میکنم به شما و شنوندگان گرامی رادیو فردا. ببینید، این بخشیش برمیگرده به منازعات داخلی سیاسی و بخشیش برمیگرده به پیامی که میخوان به اون طرف مذاکرات بدن در وین. اون قسمتی که برمیگرده به منازعات داخلی، ببینید، دولت حسن روحانی بسیار تمایل داشت که برجام رو به عنوان تنها دستاورد بزرگش در عرصه سیاست خارجی که بعد با آمدن آقای ترامپ به محاق رفت، این رو دوباره احیا بکنه و بگذاره در کارنامه خودش. تلاشش رو هم کرد، رفت در وین و تا یک جایی قضیه رو رسوند. منتها این رو ما تقریبا به قطع میدونیم که رهبر جمهوری اسلامی جلوی توافق نهایی رو گرفت. از این نظر میگم به قطع میدونیم، به خاطر اینکه تصمیم های کلان در حوزه هسته‌ای حتما از دفتر رهبر جمهوری اسلامی اون حرف نهایی زده میشه. بنابراین حالا آقای روحانی و دولتش زورشون نمیرسه که بیان به صراحت بگن ما این کار رو کردیم و از رهبر جمهوری اسلامی انتقاد بکنن. میاندازن گردن شورای امنیت ملی که یک سطح پایین تر است و باز میدونیم که تصمیم های شورای امنیت ملی هم باید به تایید رهبر جمهوری اسلامی برسه. خب شورا هم میاد این رو نفی میکنه به نوعی و این بخش منازعات داخلی است که دولت روحانی ناراحت است که چرا نگذاشتن در دولت خودش برجام به نتیجه‌ای برسه. بخش بیرونی قضیه هم یک پالسی داده میشه به این صورت به آمریکایی ها مبنی بر این که ما هنوز تصمیم قاطع نگرفتیم در درون کشور که این شروطی رو که دو طرف، یعنی آقای عراقچی به عنوان صدر مذاکره کننده های ایران با آمریکایی ها به طور غیر مستقیم در وین بهش رسیدن، ما هنوز در ایران نتونستیم بر سر این به اجماع برسیم و بنابراین سعی بکنن که امتیازهای بیشتری بگیرن، بالاخص با توجه به این عرض و حضور شما کارهایی که ایران اخیراً در نقض برجام انجام داده.
آقای غفوری اشاره کردید به این موضوع که تصمیم گیری در رابطه با مذاکرات برجام و نهایتاً اینکه با آمریکا بخوان بر سر میز مذاکره بنشینن برمیگرده به تصمیم رهبر جمهوری اسلامی. این موضوع پوشیده ای نیست، یعنی مقام‌های دولت ایران هم بارها در حین مذاکرات هم گفتن که با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ می‌کنن موضوعات رو. بفرمایید که حالا با توجه به اینکه تصمیم گیری بر عهده آیت الله خامنه ای، اساساً تغییر دولت یعنی سپرده شدن ادامه مذاکرات به دولت ابراهیم رئیسی تفاوتی میکنه با اونچه که در دولت روحانی داشت پیش میرفت؟
ببینید، خیر، در تصمیم های کلان همونطور که اشاره شد تصمیم با رهبر جمهوری اسلامی، دولت مأمور کارگزاری آن تصمیم است. این نمونهش رو داشتیم در دولت احمدی نژاد، مذاکرات هسته‌ای در جریان بود، اراده رهبر جمهوری اسلامی برای این نبود که در اون برهه از زمان به توافق برسند، بنابراین آقای جلیلی میرفت به عنوان صدر مذاکره کننده ها و تقریبا فقط زمان می‌خرید. معروف بود مذاکره برای مذاکره. با دیپلمات‌های اروپایی که صحبت بکنید بهتون میگن آقای جلیلی گاهی وقتا میومد در مذاکرات حتی طرفین رو به اسلام دعوت می‌کرد، یعنی میگفت از مزایای سیاست خارجی در اسلام براشون میگفت و خب دیپلمات‌های غربی هم هاج و واج می‌موندن که این آقا چه داره میگه. بنابراین این تصمیم نبود، اونها انجام ندادن. اما در همون دولت احمدی نژاد آقای خامنه‌ای تصمیم گرفت که به یک جایی برسه با آمریکایی‌ها، مذاکره رو از طریق یک مسیر دومی در عمان پیش برد، آقای صالحی رو مأمور کرد و دیگران رو که برن با آمریکایی‌ها در عمان به توافق برسن. زمانی که معلوم شد می‌خوان به توافق برسن، دولت بعدی یعنی حسن روحانی مأمور شد به انجام این کار. الان هم به همون صورت هست تصمیم گیری. ببینید اینها میخوان به دلایلی کمی تعویق بندازن توافق نهایی و کمی زمان بخرن، به خاطر اینکه از یک طرف دارن اورانیوم رو 60% غنی میکنن، از یک طرف دارن فلز اورانیوم 20% رو تست میکنن. میخوان اینها به یک جایی برسه، ذخایرش هم کمی بیشتر بشه تا بتونن ابزار چانه‌زنی بهتری از نظر خودشون بر روی میز مذاکرات داشته باشن.
خیلی تشکر میکنم از کامبیز غفوری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی که از فنلاند با ما بود. و به پایان این مجله نیمروزی رادیو فردا میرسیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمانید. روز و شب خوبی رو داشته باشید.